فارسیش بشود نمایش خاموش مثلا، اما حتما ترجمه روانشناسیش می شود ضعف شخصیت. بله، موضوع این برنامه شوآف. به نام خداوند بخشنده مهربان، خدمت همه شما شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم. امیدوارم حالتون خوب باشه و فرصت اینو داشته باشید که یه بار دیگه راهکار رو بشنوید. من حمید محمدی هستم با مهدی استاد احمد.
سلام علیکم.
حسن سنوبری.
سلام.
و موضوع این برنامه فارسیش میشه، حالا که برای شوخی گفتم نمایش خاموش،
فارسیش میشه نمایش خاموش،
میشه خودنمایی.
آها، شوآف، خودنمایی.
خودنمایی، آره. خودنمایی و دیگه چی میشه؟ پوز دادن.
پوز دادن و بزرگ نمایی و...
آره آره، ولی آره. از همه بهترم خودنمایی.
خودنمایی. آقا درباره این خودنمایی که حالا انگلیسیش هم گفتی شوآف، اصطلاح دیگه چی کارش کنیم؟ گاهی وقتا یه خودی هست که می نمایانن، بزرگتر می نمایانن.
بله.
گاهی وقتا تو خلوتش دوتا مثلا
نباشه چیزو... که میشه توهم،
همونو میگم، دوتا چیز موضوع میگه، بعد می نویسه شاعر. خب همه چون میگه من شعر بزرگ نمایی میکنه، ولی بعضیا باور کن من دیدم که میگم از کنار یه موضوعی ردم نشدن حتی.
بله.
ولی جز سوابق و رزومه هاشون هی ارائه میدن که بله من فلان کنم.
علاقه من به عکاسی.
علاقه من که همه هستیمش کار نداره.
آخه نه، ببین مثلا الان هممون تو گوشیامون دوربین داریم.
بله.
هممون دیگه عکاسی کرد، اگه این عکاسی هممون عکاسی.
درست. نه اصلا علاقه من به عکاسی که مثلا من علاقه من به اجرای اپرا، هرچند خب. که مثلا نه تا میخوام حرف بزنم سه بار نفس کم میارم و تو حرف زدن عادی.
علاقه من
به مسی شدن، علاقه من به
بابا من اصلا
شدن.
دارم بزرگتر از اینا، طرف دروغ میگه، میگه من فلان صد و من مثلا مهندسش بودم.
آها،
آها، آها. اصلا مهندسی هم نخونده.
خب موضوع برنامه خالی بندی.
نه اینم یه قسمشه، یه قسمشه.
ما رو قشم که جزیره
قشم جزیره است، این یه قسمشه. خب حالا با این خیلی کاری نداریم، با اینه که دیگه رسما دروغ میگن کاری نداریم، خیلی دیگه
تابلوه.
آره، فکرم میکنن کسی نمیفهمه.
در صورتی که ما خودمون ختم روزگاریم داداش.
حالا به این ترتیب من ترجیح نمیدادم بگم، ولی حالا
یعنی از خیلی بد بودن ماست که کم بد بودن شما معلوم میشه.
نه نه، منظورم اینه که بلد میفهمیم.
آره، بون خیلی
ما پشت همین میزنیم که تا نشستی.
آفرین، ما پشت همین میزنیم.
یه روز خود ما هم شوآف میکردیم.
آره، حالا کاری ندارم، ولی مونه که یه چیزکی هست و بزرگ نمایی میکنم، باز به نظر من خودش دو شاخ هست. یه شاخش بعدم نیست. میدونی چرا؟ چون شما کاری که میکنی تبلیغات هم باید بکنی دیگه.
بله.
از یه آدم خیلی ثروتمندی پرسیدن که شما مثلا یه مقداری پول داشته باشی چی کار میکنی؟ گفت یکیشو کالا تولید میکنم از 10 تا.
خب
نه دهمشو تبلیغات میکنم.
واقعا؟
آره. ولی من مثلا یه روزی ازم بپرسن اگه تو یه مقداری پول داشته باشی چی کار میکنی، میگم میشینم و خوشحالی گریه میکنم.
گریه میکنم.
نه بایدشو گریه میکنم.
من خبقت دیگه میشتم و خوشحالی گریه میکنم.
حالا تا اینجا چیزایی گفتیم که خیلی باش کار نداریم، اما برمیگردیم همون کمی عکس، کمی شعر، مقداری بازیگری، حقوقدان.
کمی عکس، کمی شعر، مقداری بازیگری، حقوقدان.
اینجوری می‌نویسن.
مثلا یارو نوشته لوکوموتیو ران. مثلا بچگیش نه این قطار پلاستیکی‌ها داشته.
نخ می‌کشید.
می‌خوام بگم که اونا می‌نویسن، به ما هم ربطی نداره. هر کسی مختار هر چیزی می‌خواد بنویسه. کسی نمی‌تونه بره بگه چرا اینو نوشتی؟ یا چرا اینو ننوشتی؟ ما باید عاقل باشیم، گول نخوریم. این میخوام بگم فکر نکنی که وای 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 نگاه بکن این طرف در مثلا
دانشگاه
22 سالگی هم پیانو خوب میزنه، هم زبانش کامله، هم فرانسه بلده، هم سه تا تئاتر بین المللی کار کرده،
پس ازدواج کنیم
هم داره. حالا اون یه بحث
نه نه جدی دارم می‌خواستم بگم شما مخاطبش نشین، مثلا اگه نفر داره زیادی از حد اون چیزایی رو که داره نشون میده
آره.
من مثلا 4 تا 5 تا دیگه دکتر دیگه هم هست، گول اینو بخورم و حتما پیش ایشون ویزیت بشم.
مثلا
نوشته دارایی یا شوهر کنم بگم که این مثلا اینقدر داره این
تبلیغات میکنه
حتما با این فرد ازدواج کنم. حالا من ازدواج بزنم رسیدتون
نه آره اوکی اینم خوبه
که مثلا نوشته مثلا بالای صفحش دارای تخته تخصصی از دانشگاه لوهانز بیرینگ.
تخته چیه؟
برد دیگه.
نه اینو که اینجوری ترجمه نمیکنه، تخته تخصصی از کجا آوردی؟
اون برده
که برد تخصصی داره. آره
اندر حکایات در حکایات
در بخش ادبیاتی برنامه راهکار هستیم دوستان. من میخوام براتون حکایتی بخونم از گلستان جناب سعدی.
به به
که میفرمایند یکی را از بزرگان به محفلی اندر همی ستودند.
تعریفشو کردن
آدم بزرگه.
در مجلسی دوره هم بودن و از یه آدمی تعریف کردن
و در اوصاف جمیلش مبالغه میکردند. یعنی واقعا داشت ولی
میذاشتن روش
100 تاش میکردن 10 تاش میکردن. سر برآورد و گفت من آنم که من دانم.
خودم میدونم کیم.
آره شما لطفا نمیخواد از این حرفا بزنید. و بعد آقای سعدی میفرماید که شخصم به چشم عالمیان خوب منظر است و از خبث باطنم سر خجلت فتاده پیش. یعنی اون چیزی که بیرون مردم از من میبینن خیلی قشنگه ولی خودم میدونم که
بیرونش مردمو کشته توش خودشو ولی برعکس خودنمایی ها. این میدونسته که خودش دوست نداشته که اینقدر ازش تعریف کنه.
دوست نداشته
الان پول میدن ازشون تعریف کنن.
طاووس را به نقش و نگاری که هست خلق تحسین کنند و او خجل از پای زشت خیش.
بله این بحث اعتماد به نفس هم داره که در یه برنامه دیگه دربارش صحبت می‌کنیم.
که نباید اعتماد به نفس طاووس رو اینطوری خراب کنی.
نه نه خود طاووس نباید انقدر ناراحت. حالا پر خوشگلم داری، حالا گیرم که پاد زشته.
آخه پرش هم گرونه، به هر کس نمیدن.
به خودش که دادن که.
ما به خودش رایگان میدن پرش رو.
وقتمون در این بخش کمه. از خودنمایی کردن و گول خودنمایی دیگران و نخوردن و اینا گفتیم. شما ماشین مثلا میره بخره، یه نوجوانی از باباش کمک گرفته، خودش
هم خیلی میره ماشین
بخره. جوان تازه جوان منظورم بود، یه جوانیه که خیلی تابستون پولاشو جمع کرده، اصلا مدرسه میرفته، کارم میکرده، دانشجو بوده، درسم میداده، باباش هم کمکش کرده، میخواد بره پراید دست سوم بخره. اون تبلیغ میکنه.
تو به حساب سندش میگی
خب این منظورم خیلی پراید کار کرده، اون ممکنه هر تبلیغی بکنه، بگه ماشین من بی‌نظیره، رنگ نشده، تعمیر نشده، سرسام شما بررسی هم بکن. خب بره چیز دیگه بگیره. خب ولی شما باید خودت بررسی بکنی. این مال همون گول نخوردن است. از اون ور ببینیم اون کسی که این کارو میکنه چرا این کارو میکنه. اون ساب پرایدیه، میخواد پرایدش رو بفروشه به پول برسه.
بله
منی که تو صفم مینویسم کمی عکاس حقوق داره، من چرا این کارو میکنم؟ چه نیازی داره؟
پشت این چیه؟
نکنه احساس میکنم من کمم؟
بله خب
باید همه اینا رو داشته باشم.
آدم که احساس کنه زیاده که اصلا از این حرفا نمیزنه که مردم.
من خودم هم نه، این حرف شما درست نیست. من خودم احساس میکنم خیلی کمم ولی اینا رو هم ننوشتم. همیشه تا دیدین که مثلا میگم من میخوام حرفی بزنم، نویسم بنده کمترین. تازه خیلی کمترین.
یعنی کم خالی هم
آره. حالا میدونیم خواستم چی بگم. بعضی از آدم ها هم اتفاقا از این وری
میافتن
شعاف میکنن. یعنی ببین من چقدر آدم خاکی و فروتنی.
همه اینا برمیگرده به این که ما مهم به بقیه، برامون که بقیه چی فکر میکنن. حمید میگه بقیه که خودشون میدونن. اصلا بعدیم داشتی و ندونستن، تو نباید حس بدی داشته باشی.
آره. یه چیزی یعنی
تو پیش خودت چی کاره؟
یعنی این که دیگران درباره ما چه فکری میکنن 2000 مهم.
2000 مهم نبود.
مشکل اوناست. الان مشکل اوناست که اینجوری فکر میکنن، مشکل ما نیست.
ببین من خودم یه عمر رنج کشیدم. میگفتم من که فلان چیزو رایه.
رنج بی فایده بردی؟
بی فایده بردم. ببین مثلا آخ اینجا افتاد الان تو پارکینگ، خون فکر نکنه من انداختم. من خیلی مقیدم، آشغال نندازم. تو خودت میدونی نانداختی. حالا دلیل نداره برید آقا فلانی اینو من
نمیدونم. همسایه آدم فوقش میاد در میزنه میگه آشغال تو انداخت چیز آشغال تو انداختی
آشغال تو انداختی
اول اشتباه گفتم
میگه آشغال من ننداختم آشغال من ننداختم به همینجا تموم میشه.
با همسایه‌هاتون هم خوب حرف بزنید.
بعد ببینیم که هر وقت گفتیم خاک انداز بعد یکی بیاره که جمع کنیم آشغالا رو توی پارکینگ.
آنچه پیش آید
در این قسمت از برنامه در خدمت کارشناس محترمون هستیم و درباره آینده بشر میخواییم صحبت بکنیم، زمانی که دسترسی ها خیلی وسیع تر از امروز خواهد بود و ابزار نمایش دادن توانایی ها به معنی شعاف، به معنی خودنمایی، تا اگه یه چیزی باشه پشتش، به نسبت امروز خیلی بیشتره. به نظر میرسه که یه ذره غیر قابل تحمل میشنید؟
بله. اگه بخوام در یک کلمه بگم بله، همین الانش هم خیلی قابل تحمل نیست این خودنمایی که بعضی از
آدم‌ها تغییراتی میکنه.
اما تغییراتی که میکنه امروز مثلا میبینی که یه نفر میره کنار یه خودروی خیلی باحالی وامیسه، خیلی گرون قیمت، یه جوری عکس میندازه که یعنی این ماشین مال منه. حالا کاری به این نداریم که اولا که اصلا مگه خودروی خوب داشتن نشون دهنده چیزیه کی طرف بخواد بگه من چقدر باحالم؟ این که مشکل بزرگه که اصلا این حالا کاری نداره.
اینکه چی اصلا؟
در آینده شاید بهش بپردازیم. منظورم اون آینده نیست.
اون آینده
نیست.
نه، یه چند تا برنامه دیگه.
دو روز دیگه، سه روز دیگه شاید دربارش حرف زنیم. ولی یک نکته دیگه این که ولی اون وقتی یه آدم ها این چیزا دیگه براشون عادی شده دیگه. دیگه نمیگن واو چه ماشین عجیب غریبی.
واو؟
واو.
آه ترجمه واو؟, واو میشه واو؟
ویو.
بعد نه همون واو خوبه.
بعد اینه که دیگه این کار نمی کنن. میبینی طرف عکس گذاشته نوشته منو کیوان. خب بعد کیوان چیه؟ رفته کنار اون چیزه مثلا. کنار اون سیارهه.
آها
ما سفرامون آخر هفته اینه میریم کیوانگردی مثلا. یا این خانومی مثلا عکس گذاشته منو زهره.
بله
مثلا با هم دیگه واسطادن عکس انداختن
سیاره
سیاره زهره. بله, بله. میریم مثلا کنار همین ما با همین رفیقای من همین زهره و عطارد و کیوان و نمیدونم اینان. بعد یا مثلا یه روز ببینی یه نفر غذا گذاشته جلوش میگه مثلا من امروز پلوتون خوردم. منظورش برنج و ماهی نیست، نه میگه خود اون سیاره رو من خوردم امروز. دیگه الان نگاه کنید منظومه شمسی
پس یه بخشش تو مهمونه
خیلی بدتر میشه. یا یه نفر دیگه میبینید عکس گذاشته با یه موجود هشت چش نمیشه دوست عزیزم از دوران مدرسه با هم بودیم آدم فضاییه. یا شاید ما اون موجود فرازمینی زمینی، چرا ما خودمون اون آدم فضاییه؟ یه موضوع دیگه است. پس سه تا موضوع شد که یکشو گفتم، دوتاشو بعدم.
خب دوستان عزیز، درباره خودنمایی صحبت کردیم که از لفظش هم معلومه دیگه چیز خوبی نیست، منتها یه مرز باریکی داره با این که بالاخره بقیه باید یه توانایی از من ببینن، من نباید خیلی آدم منزوی باشم، هیچی نگم، خیلی مرموز برخورد کنم.
حاضری زدن اب نداره. یعنی این که من پر فلان کار، این که پرزنت به نظرم بد نیست بگیم. آره. حاضری
زدن
اینو خودم هم ساختم.
یعنی بگیم که فلان قابلیت رو دارم.
من دارم. آره. ولی بعضی از آدم ها هستن که مثلا میبینی که طرف مثلا میخواد رفته کلاس بازیگری یه هفته است، بعد داره هی درباره این که کارگردانان
من هستم،
تهیه کنندگان من برای شما برنامه دارم.
آره.
در سطح هالیوود و اینا بیاین، حالا فرق نمی کنه سینما خودمون هالیوود نه، همش در سطح همه خوب، ولی این که بیاین مثلا از من دعوت به همکاری کنید شاید قبول کردم، درسته این کارم بکن، ولی 10% این کار بکن، 90% اونجا که هی داره اون استادت میگه وسط صحبت کردنت انقدر دماغتو بالا نکش، اول اونو درست کن.
خسته نمیشین. خداحافظ.
راهکار تمام شد.
شبکه رادیویی جوان.
معلم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الهی انتقنی بالهدى والهمن التقوى سر سفره قرآن هستیم آیه به آیه تفسیری داریم تفسیر ساده روان فشرده قطره‌ای به جزء 10 سوره توبه و الان آیه 81 هستیم آیه رو بشنویم
فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون
کسانی که برخلاف فرمان رسول خدا از جنگ سر باز زدن و از خانه نشستن خود وقت جنگ تبوک شاد بودن دستور پیغمبر را شکستن جبهه نرفتن در جنگ تبوک شرکت نکردن و خوشحالن فرحه شادی کردن به خاطری که از جنگ سر باز زدن و کرهو ان یجاهدو برشون سنگین بود که با مال و جان در راه خدا بجنگن و گاهی هم تبلیغات منفی میکردن به دیگه خودشو که جبهه نمی‌رفتن میگفتن شما هم نره به جبهه هوا گرمه بشو گو جهنم داختره اگر بفهمید این آیه شأن نزولش در مورد جنگ تبوکه و سه نشونه برای منافقین نقل کرده نشونه اول این که اینها از جبهه نرفتن پشیمون نیستن خوشحالن فرحه شادن که جبهه میگفتن خوب شد ما جبهه نرفتیم دو جهاد با مال و جان نمی‌کنن بهشون سنگینه کرهو سه دیگران هم از جبهه باز می‌دارن میگن لا تنفروا حرکت نکنید به جبهه هوا داغه جبهه نمی‌رن بعد رفتنشون شادن با مال و جان کمک به جبهه نمی کنن تبلیغات منفی هم می کنن خب اینها نشانه نفاقه
خداوند حیله کفار را نقش بر آب می کند
نمیگه که به مقعد هم عن الجهاد نمیگه از جهاد قعود کردن نشستن از جهاد میگه در مقابل فرمان رسول خدا نشستن میخواد بگه قداست رهبری رو شکستن قداست رهبری رو شکستن وگرنه میگفت که اینها به مقعدهم عن الجهاد یعنی برای جبهه از جبهه باز ایستادن نمیگه از جبهه باز ایستادن میگه از انجام فرمان رسول باز ایستادن یعنی قداست رهبری رو شکستن البته منافقین با آدمای ترسو فرق کنه آدمای ترسو پول میدن یک دوست هم دارن برن جبهه دو منتها میترسن منافقین نه پول میده و نه دوست داره برای جبهه مؤمن ترسو فرق کنه با منافق مؤمن ترسو قلبا رزمنده رو دوست داره کمک مالی هم میکنه منتها ترسو خودش رزمنده نیست اما منافقین فرحه شاده که جبهه نمیده تبلیغات منفی میکنه میگه دیگران هم نروند حساب اینا فرق میکنه اینا بهانه که میگفتن میگفتن هوا گرمه میگه خب گرمه یعنی در تبلیغات باید تبلیغات اونا رو خورده که میگن چی؟ میگن قالو لا تنفرو قل میگن نروید هوا داغه قل نار جهنم بگو هوا جهنم داغ تره قالو قل قالو قل یعنی اگر تبلیغات منفی شد شما با در مقابل تبلیغات منفی تبلیغ مثبت بکنید سعی کنید اصطلاحات و ادبیات مخالف هم بکنید اونها میگن لا تنفرو فی الحر حر یعنی گرما بگو نار جهنم اشد حرا اونها میگن حر شما بگو حر آتش جهنم هر این حرارت جنگ تبوک هوا حرارته بگو آتش جهنم حرارتش بیشتره یعنی از این آیه معلوم میشه که تبلیغات منفی رو با تبلیغات مثبت ابین برد قالو اونا تبلیغات منفی میکنن نروید شما قل بگو قالو قل قالو قل یعنی تبلیغات اونها رو خونسا کن دوم از ادبیات اونها استفاده کنید اونا میگن هر شما بگو هر هوا داغ بگو جهنم داغتر و السلام علیکم و رحمت الله
شبکه‌ی رادیویی جوان شنیده می‌شوی
به نام خدا، او که بندگانش را بسیار دوست دارد و روزیشان را به سبب نافرمانی نبرد.
به نام او که امن است و امان، آرام است و قرار،
آرام است و قرار. به نام خدا،
به نام خدا.
نام خدا.
جماعت را نظر کن در صلاتش، شکوه و وحدت و نظم در نماز است. گرفتاری و مشکل در امورات سبب بی اعتنایی در نماز است. صراط المستقیم گوییم به حمدش، هدایت خواهی و حب در نماز است. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. سلام خداوند نفس های مطمئنه. سلام ای معبودی که جز تو راهی نیست، به همه راه ها به توست. به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام به همه شما رفقای عزیز، مردم خوب ایران و رفقایی که این لحظه ها بیدار هستن. نه فقط این لحظه ها، اونایی که شیفت شب کار کردن، برای کسب روزی حلال تلاش کردن. دمتون گرم، خدا قوت، سفره زندگیتون پربرکت باشه. دیگه کم کم آخرهای شیفته، خدا قوت میگم به شما، کم کم باید آماده بشیم برای راز و نیاز و عشق و عاشقی و اینکه یه نماز عاشقونه با هم بخونیم. اینجا رو از دست ندید. این لحظه ها لحظه های سحر به همه شما دعوتید، جایی که فقط نام و یاد خداست.
من بگویید فرزانگان رنگ و بوم و قلم، چگونه خورشید را تصویر می کنید که ترسیمش سراسر خاک را خاکستر نمی کند.
بزار سر به سینه من تا بگویم اندوه چیست، عشق کدام است، غم کجا؟
خدایا، گرفتار بلایی شدم که سنگینیش مرا به زانو درآورده و به دردی دچارم که تاب مدارا ندارم. این همه را تو به نیروی خود بر من وارد آورده ای و به سویم روان کرده ای. خدایا، از آنچه بر سرم آمده دلتنگ و بیتاقتم و جانم از اندوهی که نصیبم شده آکنده است. این در حالی است که تنها تو می توانی اندوهم را از میان برداری و گرفتاری را از من دور کنی. پس با من چنین کن، اگرچه شایسته آن نباشم، ای صاحب عرش بزرگ.
به نام خدا.
رفقای عزیز، طبق سنت برنامه بشنویم بخشایی از سخنرانی حجت الاسلام جناب دکتر رفیعی رو که از سخنرانان نکته سنج و پرطرفدار مذهبی هستن.
Thank you. این عالم خدا میگه رو نظمه، از شمس و القمر رو به حسبان. بدن شما هم رو نظمه، قندش حساب داره، چربیش حساب داره، بلبولش حساب داره، گردش خونش حساب داره. احکامم اینایی که گفتم عالم تکوینه، عالم تشریع یعنی عالم احکام. شما نگاه کنید چقدر اون نظمه. تو مکه وقتی پیغمبر مبعوث شد همه احکامو نیورد، اول فقط نماز بود، زکات تو مدینه اومده، حج آخر از همه اومده، خمس تو مدینه اومده، روزه تو مدینه آمده، جهاد تو مدینه آمده. و باعث اعتقادی هم اینطوره، اگه کسی تو مکه مسلمان میشد توحید کافی بود، خدا رو قبول کنه، رسالت پیغمبرم قبول کنه، قبولم بکنه، معادی هست. اما حالا شفاعت چیه، برزخ چیه، فرشته ها چیان، اینا همه آیاتش بعدن نازل شده، دقیقا روی نظم. اگه یک کسی میخواد مسلمان شه، اول کار قولو لا اله الا الله تفله، عملم یه نماز، یه خمس و زکات و حج و جهاد و همه رو سرش نمیریزن، به تدریج روی نظم. لذا شما میدونید یه بحثی داریم ما، آیات مکی و مدنی. آیاتی که تو مکه نازل شده میگن مکی، اونایی که تو مدینه میگن مدنی. و بعضیا میگن کجا بفهمیم مگذرش نوشته تو مکه نازل شده، اشتباه میکنن گاهی، میگن یه راهش اینه، آیات مکی جزئیات توش نیست، کلیات، اصل معاد، اصل توحید، اصل عدالت. اما آیات مدینه حکم تیمم توشه، حکم وضو توشه، حکم حج توشه، حکم خمس توشه، راجب منافقینه. تو مکه راجب منافقین نیست، منافق که تو جامعه مشرک شکل نمیگیره، منافق تو بستر جامعه اسلامی شکل میگیره. جامعه مشرک ما کافر داریم و مشرک، منافق تو مدینه ما نداشتیم، تو مکه. اینو میخوام بگم، نظمه تو احکام، نظمه تو عقاید، نظمه تو عالم هستی، نظمه. چطور میشه انسان تو این مجموعه بی نظم باشه، بی تدبیر باشه؟ جوانای عزیز این بحث امشب دقت کنید، آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام این حدیث خوب گوش بدید، به پدر بزرگوارشون امیر المؤمنین عرضه داشتن بابا جان میشه شما که با پیغمبر بزرگ شدی، چون رسول خدا امیرالمومنین رو بزرگ کرده، از کوچیکی رو زانو مینشان، قضا دهنش میذاشت، بزرگش کرده، همه جا با پیغمبر بوده. بابا جان میشه شما به من بگی زندگی پیغمبر چجور بود؟ خیلی حدیث قشنگه. امیرالمومنین فرمود بابا حسینم اذا آوى النبی الی منزله، پیغمبر وقتی وارد خانه میشد زندگیشو سه قسمت میکرد، جزه یعنی جز جز تقسیم میکرد، الی ثلاثه اجزا، زندگیش سه قسمت داشت، جزءاً لله، یه قسمتش مال خدا بود، با هیچ کس هم اینو معامله نمیکرد. اول وقت نماز که میشد پیغمبر زن و بچه نمیشناخت، اصلا بیگانه میشد، جزءاً لله. تو دل شب مناجات میکرد، همسرش هم میامد ام سلمه آقا جون چرا اینجایت؟ میفرمود بنده خدام باید، آقا شما که گناه نداری، معصیت نداری. میگفت باشه، من بنده خدام، دوست دارم شاکر باشم، دوست دارم بنده خدا سپاس خدا رو به جا بیارم. این جزءاً لله. دو، جزءاً لأهله، یه وقتی هم برای خانوادش میذاشت، گاهی به همسرش میفرمود بنشین کلمینی، با من حرف بزن، با هم صحبت کنیم، خب چه خبر، چی خریدید، کجا رفتید، کی اومده. میدونید اصلا بعضی از افراد گاهی میمدن خونه پیغمبر، یه حولا، یه خانومی بود حولا، عطر فروش بود، گاهی میمد خدمت پیغمبر گرامی اسلام، با همسر پیغمبر گفتگو میکرد، پیغمبر که وارد میشد احوالشو میپرسید، از کاسبیش سوال میکرد چقدر عطر فروختی، چه عطر جدیدی وارد بازار کردی. برای پیغمبر عطر میورد، چون میدون پیغمبر پول پای عطر خیلی میداد و از چیزایی که مستحب به انسان تهیه کنه عطر. این دوتا، جزءاً لله، جزءاً لأهله و جزءاً لنفسه، یه وقتی هم برای خودم بذارم. بعد امیرالمومنین فرمود این سومی رو دو قسمتش میکرد، یکی برای خودش و مردم، یکی خودش و خودش. گاهی خودم باید بشینم یه گوشه حساب کتاب کنم، گاهی خودم بی زن و بچه و بدون هیچ فکری بشینم برام خودم برنامه ریزی کنم. فرمود رسول خدا زندگیش این سه جز بود، لله، لأهله، لنفسه.